الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در واجبات الركوع اونطور که عرب فرمودن پنج چیز را از واجبات رکوع بیان فرمودن، اول این بود که انحنا به اندازه که دستش، کف دستش، دستش به زانوش برسه. دوم این بود که ذکر رکوع، که عرض شد که باید ذکر رکوع باشه. سوم طمأنینه بود، که بحث طمأنینه دیروز تمام شد. چهارم رفع الرأس من الرکوع، که بحث امروزه. و رفع الرأس من الرکوع در برابر قول ابو حنیفه که میگه رفع الرأس من الرکوع واجب نیست، بلکه انسان میتونه از همون رکوع به سجده بره. پنجم طمأنینه بعد از رفع رأس از رکوع، بعد از اینکه از رکوع رفع رأس کرد و ایستاد، بعد اونقدر مکس کنه که بدنش آرام بشه، طمأنینه حاصل بشه، بعد بره برای سجده. بحث امروز ما در همون چهارم و پنجمه، این رفع رأس من رکوع و طمأنینه بعد رفع رأس. عبارات فقها را که عرض کردیم، عبارت منتهای علامه مثل این که عرض شد، اول از مبسوط شیخ طوسی عرض شد دیروز، بعد معتبر محقق جلد دو صفحه 197، که دوتا را با هم یکی، رفع الرأس من الرکوع و طمأنینه بعده، بیشتر این دوتا را با هم یکی ذکر کردن پشتر همی، که رفع الرأس من الرکوع و طمأنینه تو بعده. بله؟ گفتیم که معنی واجب چیه؟ دیروز گفتیم معنی واجب چیه؟ واجب اونا مثل مستحب ماست، معتبر نمیدونه. رفع الرأس من الرکوع و طمأنینه بعده، این معتبر اینطور گفته. و قال ابو حنیفه لیسه واجبن، یعنی ابو حنیفه رفع رأس واجب نیست، طمأنینه هم واجب نیست. ایشان میگه معتبر مسئله تون رفع الرأس من الرکوع و طمأنینه بعده واجبون، قاله و شیخ و هو مذهب علماء انا. و قال فی الخلاف انه رکنون و به قال الشافعی. و قال ابو حنیفه لیسه واجب، نه رفع رأس واجبه، نه طمأنینه واجبه. لنا خبر اعرابی، که بیشتر به همین خبر استدلال کردن، بلکه دلیل منحصر عامه همین خبر اعرابی است که خواندیم، که پیغمبر صلی الله علیه و آله به اون شخصی که نماز یاد میداد، بعد از اینکه رکوع فرمودن، ثم مرفع حتی تعتدل قائما، رفع رأس کن از رکوع برخیز، حتی تعتدل قائما، که گفتیم که این در جلد دوی سنن بیهقی صفحه 88. از طریق اصحابم بیشتر به خبر ابی بصیر استدلال میشه، در صفحه 939 جلد 4 وسائل، بابی منعقد کرده صاحب وسائل، باب 16 از ابواب رکوع، باب 16 از ابواب رکوع، صفحه 939 جلد 4 وسائل. عنوان باب اینه: باب وجوب رفع رأس من الرکوع و الانتصاب و طمأنینه فی، که سه چیزه، سر از رکوع بلند کنه، انتصاب درست بیسته، سوم و طمأنینه فی، بعد از ایستادن طمأنینه هم در اون ایستادن به وجود بیاد، بعد به سجده بره. دو تا خبر ذکر کرده، که خبر اول اینه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابل معزا. در وسائل طور نوشته که ابل مغرا خوانده میشه، نقطه را روی عین گذاشته شده، غین ابل مغرا شده، ولی نه ابل معزاس. معزا به معنی معز، معز در مقابل زنه، زن با ذات به میش میگن، معزم به بز میگن. ان ابل معزا اسمش حمید ابن مسناست، این کنیشه. ان ابل معزا از طبقه پنجم است، ان ابی بصیر یعن المرادی، سند صحیحه، کلینی. ان محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی. ما چون درباره طبقات توضیحاتی داده ایم، اگر عرض کنم اجمالا عرض میکنم، توضیح بیشتر لازم باشه از بنده بعدن بپرسید. این نکته هم فراموش نکنم، بعضی ها نوشته های بنده میدن درباره درسه، ولی بنده هر نوشته را اینجا نمیخونم. بعضی از نوشته ها است بعد از خواندن باید اون شخص خودش خصوصی از من بپرسه، من به خودشان بگم. بله، اون نوشته هایی که لازمه که در این جلسه مطرح بشه مطرح میکنیم. همیشه ساعت 11 هم بنده منزل هستم، کسی سوالی مطلبی داشته باشه اونجا خدمتتون هستم. حالا سه منتظر نباشید هر نوشته بدید من اینجا متعرض باشم، اگر اینجا متعرض نشدم خصوصی مراجعه کنم. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی مراده. هر وقت محمد ابن یحیی بگه پشترش احمد ابن محمد ابن عیسی قمی، چون هر دو قمی هن. محمد ابن یحیی اشعری قمیه، احمد ابن عیسی قمیه. عن احمد ابن محمد که از طبقه هفتم، عن الحسین ابن سعید از اجلای طبقه شش، عن فضالت ابن ایوب از طبقه پنج، اینا موثق کاملا. عن ابل معزا حمید ابن مسنا از طبقه پنج، عن ابی بصیر. ابی بصیر در وقت مطلق بگن مراد یحیی ابن قاسم اسدی است، غیر از اون باشه ذکر اینجا ذکر کرده. عن ابی بصیر یعنی المرادی، این لیث ابن بختری مرادیه، هر دو سقن طبقه چاره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال علیه السلام من لم یقم صلبه فی الصلات فلا صلات له، کسی که کمرش راست نکنه، راست نیسته، لا صلات له. این خبر برای ما نعنفی دلیل نمیتونه باشه، مگر به طور عموم، چون بحث ما در قیام مطلق که نیست، برای اون قیام این دلیل بهتر میشد. بحث ما اینه که بعد از رکوع باید بیسته، یعنی خبر دوم بیشتر دلالت داره، هرچند صاحب وسائل این را اینجا ذکر کرده، اما خبر دوم اینه، این که خواندیم اول بود. و ان احمد ابن ادریس، یعنی کلینی، ان احمد ابن ادریس از اساتید کلینی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس، ایل حسین ابن سعید، ایل قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد جوهری قد یلقب بالاسفهانی توثیق نشده. ان رجلن که میگه این مرسل است به ابهام واسطه. ما دو جور مرسل داریم، مرسل به حذف واسطه، مرسل به ابهام واسطه. این مرسل به ابهام واسطه است، ان رجلن، اون رجلن که ما نمیدانیم، از این سند هم ضعیفه. هم قاسم بن محمد مجرول حاله، هم ان رجلن که مرسله. ان ای بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام، ولی چون خبر مورد عمل قاطبه یا اصحابه، از این جهت ضعفش جبران میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رفعت رأسک من الرکوع فاقم صلبک، ولی این دلالت داره، اذا رفعت رأسک من الرکوع فاقم صلبک فانه لا صلاة لمن لا یقیم صلبه، از رکوع برخواستی درست بیست، درست بیست، کمرت راست کن. کسی که اقامه نکند صلب خودش را، نمازش درست نیست. این خبر دلالت داره که بعد از رکوع رفع رأس از رکوع علاوه ایستادن کامل لازمه، اما طمأنینه بعدن بحث میکنیم. این دلالت داره بعد از رکوع باید ایستاد، به اون دلالت داره. خیلی خوب، بعد از نقل به نقل کلینی رواه شیخ، شیخ هم از حسین سعید نقل کرده. بس یکی از ادله که در این کتب ذکر شده که اینجا هم محقق در معتبر میگه همینه. خب محقق در معتبر خبر دیگری هم نقل میکنه، اون خبر خبر حماد ابن عیساس در اون باب اول از ابواب افعال صلات که حضرت ابی عبدالله علیه السلام به حماد ابن عیسی نماز خواندن را یاد دادن، در اونجا اینطوری هست: ثم استوى قائما، حضرت امام صادق علیه السلام به رکوع رفت، ثم ركع و سبح ثلاثا، ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام، وقتی که در قیام استمکان حاصل کرد، استمکان در مکان قرار گرفتن، این دلالت بر طمأنینه هم داره، در مکان قیام استمکان حاصل کردن، در حال قیام، در مکان قرار گرفتن در حال قیام. قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد. خب این دلالت داره که امام صادق علیه السلام بعد از رکوع ایستادن، به طوری ایستادن که در مکان بدنشان در حال قیام کاملا قرار گرفت، بعد تکبیر و بعد به سجده. فلما فرق، امام صادق نمازش تمام کرد، قال یا حماد ها کذا فصلی، این طور نماز بخوان. باب اول از ابواب افعال صلات، حدیث اول در صفحه 673 جلد 4 وسائل. باب اول از ابواب افعال صلات، حدیث اول باب، صفحه 673 جلد 4 وسائل. خب این مال محقق بود. علامه در منتهی جلد اول صفحه 283، در اون چاپ قدیم، جدید هنوز به اینجا نرسیده. علامه در منتهی جلد اول صفحه 283 باز مطلب همینطور ذکر کرده: یجب رفع الراس من الرکوع و طمأنینه فی ذهب الیه علماء انا اجمع و به قال شافعی و احمد و قال ابو حنیفه لا یجب لنا ما رواه الجمهور، در برابر عامه. این فقه مقارنه، یعنی ما فقه طوری مطرح میکنیم در برابر عامه، آرای عامه و خاصه ذکر میکنیم، اونا چی میگن ما چی میگیم، بعد ما مدعای خودمان را حتی بر اساس ادله اونا هم اثبات میکنیم. بله، لنا ما رواه الجمهور النبی صلی الله علیه و آله انه قال للمسیء فی صلاته ثم مرفع حتی تعتدل قائما، همان خبر نبوی که گفتیم در سنن بیهقی جلد دوم صفحه 88. و من طریق الخاصه ما رواه الشیخ عن حماد که الان خواندیم، ما رواه عن ای بصیر که الان خواندیم. از طریق خودمان بیشتر استدلال میشه به خبر ابی بصیر و حماد، از طریق اونا هم به اون خبر نبوی که عرض شد. در منتهی جلد اول صفحه 283 شیخ در خلاف جلد اول، خلاف چاپ جدید، صفحه 351 مسئله 102 از کتاب صلات، رفع الرأس من الرکوع و طمأنینه واجبون و رکنون، شیخ میگه رکنه و به قال شافعی و قال ابو حنیفه و اصحاب لیس الرفع من الرکوع واجبا اصلا، دلیل اجماع الفرقه و خبر حماد را میگه، منتها در خلاف میگه خبر حماد و زراره، ولی که در این باب از زراره ما خبری نداریم. در این خلاف هم که تازه چاپ شده در پاورق آدرس میده، روی خبر حماد و زراره آدرس که داده، من مراجعه که همش مال حماده. از زراره اگر خبری پیدا کردید، شیخ توسی میگه به خبر حماد و زراره، اما از زراره در این بس خبری من ندیدم. آدرسان که در پاورق خلاف طبع جدیده، آدرسان مال خبر حماد است. حالا ایشان اینطور ذکر کرد. نه زراره، زراره از کنه. ها اشتباه، بله اشتباه، خیلی اشتباه، بله اشتباه وجوهی داره، مشتن اصلا کلمه زراره اصلا اضافه باشه مثلا. بله خلاص اینطور ذکر. و ایزن خبری که تزمن تعلیم النبی صلی الله علیه و آله الرجل داخل فر مسجد صلات، همون خبری که عرض کردیم پیغمبر به اون عرب نماز یاد داد، فرمودن ثم تعتدل و ثم مرفع و تعتدل قائما، اون را میگه. خب فقل المذاهب الاربع دیروز عرض شد، الفقل المذاهب الخمسه هم دیروز عرض شد، اما تذکره، در تذکره جلد سوم طبع جدید صفحه 172 مسئله 250، تذکره جلد 3 صفحه 172 مسئله 250 گفته و یجب ان بعد انتهاء ذکر الرفع من الرکوع و الاعتدال و الطمأنینه، سه چیز، سر از رکوع بلند کردن، در حالت اعتدال راست ایستادن، بعد از ایستادن اونقدر صبر کردن که بدن آرام قرار بگیره، که میشه طمأنینه. بله عند علماء انا اجمع و به قال الشافعی و احمد، چرا؟ لقول النبی صلی الله علیه و آله ثم مرفع حتی تعتدل قائما من طریق الخاص، خبر ابی بصیر را ایشان فقط ذکر کرده. بله در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد که مال ابن رشد اندلوسی است، آقای بروجی رحمت الله علیه بیشتر اقوال عامه را از این کتاب نقل می‌کردند. بدایت المجتهد و نهایت المقتصد جلد اول صفحه 130 ایشون همینطور ذکر کرده. البته ایشون متعرض مذهب ما نیست، ولی مال خودشان. ابو حنیفه گفته که واجب نیست، شافعی گفته واجبه، واختلف اصحاب و مالک ذکر کرده. کتاب المغنی که از کتاب عامه است، مبسوط 12 جلده، جلد اول صفحه 547، جلد اول المغنی صفحه 547. ایشان هم میگه، چون ایشان اون رو طبق مذهب احمد ابن حنبل می‌نویسه، بیشتر به اون تکیه داره، در اونجا ثابت کرده که رفع رأس واجب خلافاً لابی حنیفه و خبر نبوی قول صلی الله علیه و آله به اون شخص ارفع حتی تعتدل قائما متفقون علیه، گفته این خبر متفقون علیه هست. خب این از لحاظ اقوال. از لحاظ ادله همونطور که ملاحظه فرمودید، یک خبر ابی بصیر، خبر دوم از باب 16 از ابواب رکوع صفحه 939، یکم خبر حماد بود که عرض شد. بیشتر فقهای ما به همین دو خبر، صاحب جواهرم خبر ابی بصیر را ذکر کرده، خبر حماد را هم حتی ذکر نمی کنه. خبر ابی بصیر را ذکر میکنه صاحب جواهر در صفحه 87 از جلد 10، جلد 10 صفحه 87. بله چی مزمونش؟ بخواهم آدرسش از وسائل چیه؟ حالا بنویسید آدرس از وسائل، آدرس از وسائل بنویسید، اینجا وسائل داریم ببینیم که چیه. بله خب صاحب جواهر فقط خبر ابی بصیر را ذکر کرده، همین که الان عرض کردیم. بعد صاحب جواهر رفته سراغ این بحث که خب شیخ گفته رکنه، چرا گفته رکنه؟ چون گفته در این از این جهت شاید باشه، چون این خبر داشته و من لا یقم و من لا یقیم و سلبه فلا صلات له، چون میگه کسی که اقامه صلب نکنه، کمرش راست نکنه، لا صلات له، نماز نداره، نماز نیست، نمازش نماز نیست. از این جهت شیخ گفته که این رکنه، چون رکن آن است که اگر نباشه خب دیگه باطله دیگه. خب این ظهورم که داره در ام از عمد و سهو، معلوم میشه کسی که لم یقم صلبه فلا صلات له، دلالت داره که نباشه نمازی نیست، که عمدن چه سهوا. نظر شیخ اینه. بعد رفته سراغ این بحث که این خبر از این طرف، از اون طرف حدیث لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود. اون که میگه اگر رکوع باشه سجود باشه نماز نماز است، این میگه اقامه صلاة باشه نماز نماز نیست. به این دو تا تعارض انداخته، تعارض انداخته. بعد ترجیح داده حدیث لا تعاد را، تا حدیث لا تعاد واسطه این که خب مشهور بهش عمل کردن و مورد قبول همه است و اینا، از این جهت حدیث لا تعاد که اقتضا میکنه این نمازش نماز باشه اگر سهواً جا ماند، ولی این حدیث یقتضی اگر سهواً هم جا ماند نمازش نماز نباشه، اون بر این مقدمه. بله خب، بر این مثل شکی نیست بر این که این حدیث اگر کسی سهواً اقامه صلب نکرد، سهواً از همون رکوع رفت به سجده، البته اگر سهواً رفت و به سجده اول نرسیده یادش افتاد که باید برگرده، اما اگر داخل سجده شد دیگه خب محلش گذشته است، مخصوصا که دو تا سجده هم به جا آورده باشه، اما نمازش باطل نیست. مشمول ادله سهو میشه که آیا سجده سهو داره یا نه، کل زیاده و نقیصه بگیم یا نه خیر برای اشیای خاص بگیم، اون به اون بس مربوط میشه. حالا یا حالا شکی نیست که اگه کسی سهواً اقامه صلب را جا گذاشت و داخل رکن دیگه شد محلش گذاشته و نمازش هم صحیحه، اون بحث جواهر را عرض میکنم. در اینجا عرض کنم که نوعا استدلالا همین بود، ولی فقیه همدانی دو تا خبر دیگه هم اضافه کرده و این اخبار، اون دو تا خبر در همون باب اول از ابواب افعال الصلات که راجبه که پیغمبر صلی الله علیه و آله به معراج که رفت و اونجا نماز خواند، چون اصل تشریع نماز در همون معراج شده، پیغمبر صلی الله علیه و آله معراجهای متعدد داشته، استفاده از روایات که اصل تشریع نماز در معراج شده، پیغمبر صلی الله علیه و آله که اونجا نماز خواند به رکوع که نماز میخواند، پیغمبر صلی الله علیه و آله و خداوند بهش دستور میداد چه جور نماز بخونه، به رکوع رفت از طرف خدا خطاب رسید که ارفع رأسک، از رکوع سر بلند کن، از رکوع سر بلند کرد ایستاد بعد رفت به سجده. دو خبر که در اون باب هست حالا عرض میکنیم، مضمونش اینه، اون دو خبر را هم فقیه همدانی در مصباح الفقیه اضافه کرده بر استدلال. بله حالا این دو خبر، خبر دهم و یازدهم از ابواب افعال الصلات، ملاحظه میکنید بعداً خبر دهم خبر بسیار طولانی است که خلاصه جبرئیل اذان میگه، پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز میخونه، بعد در این نماز در اذان جبرئیل حی علی خیر لمن حی علی خیر و اینا هم هست و بعد اذان و اقامه و اینا، بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز میخونه، بعد تا بالاخره میرسه پیغمبر صلی الله علیه و آله به رکوع میره، به رکوع که میگیره بله، فمن اجل ذلك صارف الركوع سبحان رب العظیم و به حمد عظمت و جلالی که اونجا دید پیغمبر صلی الله علیه به رکوع افتاد و سبحان رب العظیم گفت، فقال ارفع رأسک، خداوند بهش فرمود که ارفع رأسک، یکی به این استدلال کرده به این ارفع رأسک فقیه همدانی، که این در خبر دهم از باب اول از ابواب افعال صلات واقع در صفحه 680 جلد چهار وسائل. باز در خبر یازدهم همین باب، خبر یازده این باب، باز پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز میخوانه به دستور پروردگار متعال، ثم قال له ارفع رأسک یا محمد صلی الله علیه و آله، خداوند فرمودن که سر بلند کن. خب در اینجا هم باز خبر یازدهم که واقع در صفحه 681 جلد 4 وسائل ارفع رأسک داره، چون در این دو خبر کلمه ارفع رأسک بوده، به این دوتا فقیه همدانی فقط استدلال کرده. خب این دو خبر هم از لحاظ سند خب خوبن، منتها اینجا باید توجه کنیم که سه چیز داشتیم، رفع رأس، خب یک، بعد از رفع رأس اعتدال و انتصاب راست ایستادن، سوم طمأنینه هم به وجود بیاد بعد بره به سجده، چون ممکنه کسی سر از رکوع بلند کنه. خیلی خوب، بیسته ولی فوراً بره به سجده. از این جهت لازمه بعد از رفع رأس و انتصاب کامل توانی نه هم باشه. این است که آقای خوی رحمت الله علیه در مستند و مناقشه کرده مثلا به استدلال صاحب جوار نام نمیبره، میگه خبر ای بصیر میگه اقامه صلب، اقامه صلب غیر از تومنین است، راست ایستادن. بیشتری کسانی که استدلال خبر ای بصیر استدلال میکنن تنها اینا مثلا این خب، یا ارفع رأسک، ارفع رأسک غیر از تومنین است. تومنین رو ایشان میگه فقط از خبر حماد میتونیم استفاده کنیم، کم حضرت که فلم مستم کنف القیام، استمکان یعنی در یک مکانی قرار گرفتن. خب ایشان میگه فقط دلیل اینه، اما خب اگر دلیل فقط این باشه میشه اشکال کرد، برای خاطر این خبر حماد مستحبات زیاد داره. خب کسی میتونه بگه در این خبر مستحبات زیاده، این استمکان از قیام شاید مستحب باشه. از کجا به چه دلیلی این واجب باشه؟ ما بحثم در واجبات رکوعه. مگر تمسک کنیم به اجماع، مطلب اجماعیست، و بگیم این اجماع هم اجماع تعبدیست نه مدرکی که مدرکش همین روایت باشه، یا همون عرض بنده که در اینجا هم همون عرض میکنم، سیره عملیه متشرعه که میبینیم عملا متشرعه که مقید به احکام خداوند هستند در نمازشان امامیه بعد از رکوع رفع رأس میکنن، میستن، بدنشان آرام میشه. حالا سمع الله لمن حمده مستحبه، ولی صبر بدن آرام میشه بعد به سجده میرن. مسلما این سیره عملیه استمرار داره تا زمان معصومین علیهم السلام. این سیره متخذ از شرع، بنابراین میتوان به همین سیره که در خیلی جا ما تکیه میکنیم همین جا هم به این سیره عملیه متشرع تکیه کنیم، و این را هم دلیلی برای وجوب طمأنینه بعد از رفع رأس و الانتصاب بدانیم. خب این بس بله، گفتم اینجا محتمل است اجماع مدرکی باشه، ولی سیره عملیه خودش دلیل است. سیره عملیه متشرع که مقیدن و خودشان را به این ملزم میدانن عملا، این منتهی میشه به زمان معصوم علیه السلام، خودش دلیل میتوانه باشه. بله سوگو چی؟ نه دیگه مقیدن گفتیم، سیگره هست به طوری که ملزم میدن خودشان رو مقیدن به اون. این کشف کنه از این که واجب بوده این در شهر. خب عرص امروز چارشنبه است و در روز چارشنبه یک مقداری بحث اخلاقی داریم. این رو بنده قبلا عرض کنم، وقتی ما بگیم بحث اخلاقی، بعضی پامشان میرن این پشت کردن به اخلاقه، و در حوزه هم پوش کردن به اخلاق بسیار ناجوره. برای خاطر خوب این حوزه علمیه قم حوزه است که اینجا علاوه از درس فقه و اصول و اینا اخلاق خیلی لازمه. اول که بنده سال 22 شمسی به قم آمدم، از اول که بنده به حوزه قم آمدم اینجا بحث‌های اخلاق خیلی مهم بود و چقدر اهمیت می‌دادن، جمع می‌شدن، حاضر می‌شدیم. یک مدتی امام رضوان الله علیه درس اخلاق می‌فرمودند. باور کنید درس اخلاق از درس فقه و اصول بیشتر جمع می‌شدن، بیشتر اهمیت می‌دادن. ممکنه بعضی که ما می‌دانیم که شما چی می‌خواید بگید، اینجا صحبت دانستن نیست، اینجا صحبت تنبه هست و گوش دادن و به اخبار اهل بیت توجه کردن و خودمان را بتونیم انشالله بسازیم و سرمشق اخلاقی بگیریم. بعد از اون یک مدت اینجا حاج آقا حسین فاطمی بود، نمیدونم کسی ایشان دیده یا نه، یک پیر مرد بسیار مهذبی بود، مدت زیادی درس اخلاق میگفتن، دعای کمیل میخواندن، دعای ندبه میخواندن روزای جمعه. یه مدت عاشق عباس تهرانی بود، دعای ندبه روزای جمعه میخواندن، قوقا میشد. بحث اخلاقش تحولی ایجاد میکرد. خلاصه در حوزه ها بحث اخلاق خیلی مهمه، چون انسان اگر علامه دهرم باشه، اگر اخلاق نداشته باشه، واقعا از اون علم به علاقه که به نفعی و که به ضرر جامعه تمام خواهد شد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکم، اول تزکیه و تهذیب نفس، بعد تعلیم و تعلم هست. شما دو نفر رو در نظر بگیرید، مثلا از لحاظ اخلاق، یکی آدم حسوده، یکی آدم خیرخواهه، یکی متکبره، یکی متواضعه، یکی قانع است، یکی حریصه، یکی صابره، یکی صابر نیست، یکی حلیم است، یکی غیر حلیمه، و هاکذا. این اخلاق دیگه. در میان رفتار این دو نفر از زمین تا آسمان فرق است. اون اخلاق است به حرکت‌های ما جهت میده، به علم ما برکت میده، نور میده. از این جهت واقعا باید خیلی سعی کنیم که به جلسه هایی که مربوط به اخلاق و احکام اخلاقی اسلام اهمیت بدیم، یاد بگیریم، متنبه بشیم. بنده یک روزی در این جلسه اخلاق، جلسه بحث اخلاقی، یک حدیثی خواندم، یک مقدار ناتمام مانده بود. یکی از رفقا دیروز اصرار کرد که فردا در بحث اخلاق شما اون تکمیل کنید. حالا خیلی خوب، از آنجا شروع میکنیم در این چند دقیقه وقت. میخواستم که پیدا کنم اون ورقه‌ای که در اون جلسه گفتیم و ناتمام باد مقداری بیارم. برخورد کردم به یک کتاب اخلاقی که این اشعار را از شیخ بهایی نوشته بود. واقعا این خودش اخلاقه. میگه صد هزاران فضل دانی از علوم، جان خود را می ندانی ای ظلوم. انسان‌های بسیاری علم زیاد دارن، ولی خودشان کیستن؟ اخلاق و روحیاتشان در چه حالیه؟ نمی دانن. و عمده اینه، صد هزاران فضل دانی از علوم، جان خود را می ندانی ای ظلوم. نیک دانی فایده هر جوهر، شیخ بهایی میگه از قول ایشان در کنم، نیک دانی فایده هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. فایده هر جوهر و هر ماهیت را خوب میشناسی، ولی خودت را هر روز نشناختی. نیک میدانی یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. بله، یجوز و لا یجوز ها را خیلی خوب بلدی، اما خودمان چیستیم؟ نیک میدانی یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. این روا وان ناروا دانی، ولیک میگه بله میدانی این رواست، اون نارواست، این صحیحه، اون غیر صحیحه. این روا وان ناروا دانی، ولیک ناروایی یا روایی بین، تو نیک خودت را بین، خودت روا هستی یا ناروا هستی. این روا وان ناروا دانی، ولیک ناروایی یا روایی بین، تو نیک. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. قیمت همه چیز را میدانی، ارزش همه را، ارزش خودت را نمیدانی. قیمت هر کاله، هر کالا، قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری سعدی تو ناشایسته ای. میدانی سعد ایام سعد کدامه، چه وقت ساعت خوب و ایام نحس کدامه؟ سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری سعدی تو، خود به خودت نگاه نمیکنی، تو سعدی یا شقی ناشایسته ای. درگشاد عقده ها گشتی تو پیر، اونقدر عقده های علمی رو گشادی، مشکلات علمی حل کردی، پیر شدی. درگشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دیگر بکشاده گیر. چند شد که حالا دنبال اخلاق در چند تا عقده هم برزین گشادی، ولی بالاخره آخرش چی؟ آخرش باید عقده خودت حل کنی. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. جان جمله علمها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. جان جمله علمها اینه، جان جمله علمها این است، این که بدانی من کیم در یوم دین. حد اعیان و عرز دانست نگیر، حد خود را دان که نبود زان گزیر. حد اعیان اعراض را میدانی، ولی حد خودت را بدان که از این گزیری و چاره ای نیست که باید خودت را بشناسی. خب اتفاقا همین حدیث هم شیخ باهی نقل کرده. حدیث این بود که شیخ باهی رحمت الله علیه که از کنیم در بهار، در جلد اول بهار، در جلد اول بهار صفحه 224 علامه مجلسی گفتن که شیخ بهایی چیزی نوشته بود، من وجدت به خط شیخ البهایی. راجع به اون حدیث عنوان بصری است، عنوان بصری بعد از اون جریان خدمت امام صادق علیه السلام رسید که جریان مقدماتش عرض کردم، از حضرت نصیحتی خواستن. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری نصیحت میکردن، این را فرمودن: لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه، فین اردت العلم فاطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه. این کلمه مونده ناتمام مانده، میخوام توضیح بدیم. فین اردت العلم فاطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه، اینطور فرمودن. بعد عنوان بصری از امام صادق علیه السلام تقاضا کردن یا ابا عبدالله توضیح بدید ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیه چیست که این پایه و اساسه، اول باید دنبال این رفت بعد دنبال علم. قال سلاست اشیا، حقیقت علم سه چیز: اول اینه که ان لا یرى العبد نفسه فی ما خوله الله ملکن. اول اینکه خداوند هرچی که به شما داده خودت را نسبت به اون مالک ندانی. مالک خداوند است، این اوله. میخواه عبد را بگی عبودیت معنا کنه، عبودیت. خب دوم، لا یدبر العبد نفسه تدبیرا. دوم، وظیفه خودت را انجام بدی ولی توکل به خداوند داشته باشی. بعد از انجام وظیفه دیگه شما بایستی هرچی خداوند مقدر کرده در برابر اون تسلیم باشی. خداوند بنده خودش را بهتر از آنچه که ما فکر میکنیم اداره میکنه. در کتاب های قدیم میخواندیم این نفر سابقا برده ها را میفروختن، نفر رفت در بازار بنده بخره، بازاری بود و برده ها را اونجا نگاه میداشتن، اشخاص میرونده نگاه میکردن، انتخاب میکردن. نگاه کرد به این بنده ها و رفت جلو و این گفت آقا اسم تو چیست؟ گفت تقی مثلا. اسم شما چی؟ نقی. اسم اون چی؟ سعید. رسید به یک بنده، گفت آقا اسم تو چی؟ گفت هرچی تو بنامی، هرچی تو نام بگذاری. گفت چه غذا میخوری؟ گفت هرچی تو بدی من میخورم. گفت چه لباس میپوشی؟ گفت هرچی تو پوشانی. گفت چه کار انجام میدی؟ گفت هرچی تو بگی من کارم. گفت بنده اینه، بنده اینه، من اینه میخوام. بنده کسی است که در برابر پروردگار اینطوری باشه. بله، در منظومه سبزواری است که و بهجتون به ما قضا الله رضا و زر رضا به ما قضا معتر رضا. یعنی انسان در برابر پروردگار رضا داشته باشه، راضی و خوشنود باشه به اون چه پروردگار مقدر کرده، بهجت و شادمانی. به اون چه خداوند مقدر کرده رضاست و بهجتون به ما قضا الله رضا و زر رضا به ما قضا معتر رضا. کسی که راضی است به اون چه خداوند تقدیر کرده اعتراضی نداره و خوشنوده. این دومین پایه بندگی است که انسان امور خود را، چنان که امام رضوان الله علیه در اون موقع جنگ فرمودن که ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور به نتیجه. ما مأمور نیستیم که فاتح و پیروز باشیم، ما مأموریم جنگ کنیم، وظیفه ما جهاد است. حالا کی پیروز بشه کی پیش بره، اهل الحسنین ما میره خواهد رسید. خلاصه شما کار خودتون انجام بدید، اما اینکه فکر و نقشه و اینا خداوند بنده خود را تدبیر میکنه و اداره میکنه. این دوم. خب سوم این که کارهای تو بایستی در محدوده امر و نهی خداوند باشه، خداوند اون چه امر کرده انجام بدی، اون چه نهی کرده از اون استنکاف کنی و خودداری کنی. این سه چیز اگر باشه این علامت بندگیه. اول این که اون چه در دست توست مال خدا بدانی، همش مال خداست. دوم این که توکل به خدا کنی، تدبیر امور خود را به خداوند واگذاری بعد از انجام وظیفه. سوم این که اشتغال تو و هم تو در اشتغال به اوامر و نواهی پروردگار باشه. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن وقتی که شخصی اون چه در دست خودش است اون را مال خدا بدانه، دیگه بر چنین شخصی انفاق، ایثار، گذشت، خرج کردن خیلی آسانه. وقتی که انسان کار خود را به خداوند واگذار کنه، دیگه هرچی پیش آمد انسان از اون استقبال میکنه، مصائب دنیا، مشکلات بر او سخت نمیاد. سوم کسی که اشتغال خود را در آنچه خداوند امر و نهی کرده قرار داده، دیگه نمیرسه به این که بره سراغ عجب و تکبر و کارهای برخلاف و این اول درجه تقواست. امام صادق طبعی به این اول درجه تقوا، همین سه چیزه که همین که عرض شد، وقتی که این سه تا حاصل شد اون حقیقت عبودیت به وجود میاد. حقیقت عبودیت که به وجود آمد، این اولین و اساس علم و تهذیب و نفس و اخلاق است. خداوند انشاءالله توفیق بیشتر بده بقیه بشاره بعد.